چشم دیدن به هر گوش این خواب به آغاز شنیدن
رادیو ایران
صدا
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و عرض ادب و ارادت به حضور همه شما دوستان عزیزم، شنونده های خوب رادیو و همه شما اهالی کتاب و کتابخانی. من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی در کنار شما با تالار آینه و با معرفی یک کتاب جدید برای شما. دوستان عزیز، در این تالار آینه میخوام با شما درباره یک نویسنده خاصی صحبت بکنم. نویسنده‌ای که آثارش هم برای گروه سنی نوجوانان و حتی کودکان جذابه، هم برای بزرگسالان، و یک طنز ویژه‌ای در آثارش و یک سادگی خاصی در آثارش باعث شده که گروه‌های سنی مختلف آثار او رو در سراسر جهان بخوانند و ببینند. دوستان، میخوام با شما درباره شل سیلورستاین صحبت بکنم. شاعر، نویسنده و کاریکاتوریست که در 1930 در شیکاگو متولد شد و در 1999 درگذشت. سیلورستاین یکی از مشهورترین چهره‌های ادبیات جهانه و شاید کمتر کسی بدونه که این نویسنده زمانی در استادیوم‌های بیسبال ساندویچ هات داگ میفروخته، یعنی دست فروشی میکرده. بنابراین کودکی سختی داشته، نوجوانی دشواری داشته و در کارهای مختلفی بخت خودش را آزموده. از کودکی استعداد ذاتی خاصی در نقاشی و نوشتن داشته. شل سیلورستاین در یکی از مصاحبه‌هاش گفته: من شروع کردم به نوشتن و طراحی کردن و خوشبختانه چون کسی رو نداشتم که تحت تأثیرش قرار بگیرم و کارش رو کپی بکنم، شیوه خاص خودم رو در نوشتن پیدا کردم و دنبال کردم. این نویسنده در عرصه تئاتر هم حضور پررنگی داشت و در طول عمر خودش بیش از 100 نمایشنامه تک‌پرده‌ای نوشت. اگرچه شل سیلورستاین رو به عنوان شاعر و نویسنده کودکان میشناسن، اما آثارش بین بزرگسالان هم خیلی محبوبه. انسان‌های او، شخصیت هایی که او در داستانهاش ارائه میده، میتونه با بسیاری از گروه های سنی نقطه عطف بسازه. داستانهای او به زبانهای مختلف ترجمه شده و از سوی ده‌ها میلیون کودک در سراسر جهان خونده میشه. در خاطرات این نویسنده میبینیم که خودش اعتراف میکنه که هرگز نمیخواسته برای کودکان بنویسه و با اصرار یکی از دوستانش که نویسنده یک کودک بوده به دنیای ادبیات کودک پا میگذاره و سبک جدیدی رو ایجاد میکنه. این شاعر و کاریکاتوریست سال 1950 که در ارتش خدمت میکرده زبان ژاپنی رو یاد میگیره و در همون دوران در نشریات نظامی کاریکاتور سربازها رو میکشیده و داستانهای اونها رو روایت میکرده، یک روایت مصور. شل سیلورستاین به خاطر کارهای برجسته‌ای که در حوزه موسیقی انجام داده جایزه مهم گرمی رو از آن خودش کرده و نامزد اسکار هم شده. پسری به نام سو ترانه معروفی است که جایزه گرمی رو دریافت کرده در سال 1970. با اینکه کتاب‌های این نویسنده به عنوان کتاب کودک و نوجوان در بخش کتاب‌های کودکان جا گرفتن، ولی در این حال آدم بزرگ‌ها هم مشتری کتاب‌های این نویسنده هستند. سادگی زبان و بیان روان قصه در کتاب‌های سیلورستاین همه سنین رو جذب می‌کنه. قصه‌های او زبان و نگاه کودکانه رو بهانه می‌کنه تا با اون بزرگترها رو به فکر وابداره و بچه‌ها رو تمرین بده که از پس یک قصه بی هیجان با تصاویر ساده و معمولی راز پیچیدگی دنیای بزرگترها رو پیدا کنن. قصه‌های او بیشتر به نام کودک و به کام بزرگتر هست. بله دوستان عزیز، در این تالار آینه همونطور که میشنوید داریم با هم درباره شلدون آلن سیلورستاین صحبت میکنیم، شاعر، نویسنده و کاریکاتوریست. از آثار مختلف سیلورستاین میشه اشاره کرد، مثلا به اون کتاب من و دوست قولم اگه دیده باشید، یا بالا افتادن که به فارسی هم ترجمه شده، یا کسی یه کرگدن ارزون نمیخواد، این هم اسم یکی دیگر از کتابهای سیلورستاینه، و یک زرافه و نصفی، و یا در جستجوی قطعه گم شده، یا نوری در اتاق زیر شیروانی، و درخت بخشنده که حالا میخوام با شما درباره درخت بخشنده صحبت کنم. هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
وقتی سیلورستاین در سال 1960 اولین کتاب کودک خودش رو به اسم درخت بخشنده به چاپ رسوند، خیلی زود به عنوان نویسنده موفق کودکان به شهرت رسید. ابتدا توسط یک ویراستار در حقیقت مردود شد اثرش، یعنی رفت توی یک انتشاراتی، یک ویراستار این اثر رو غیر قابل چاپ معرفی کرد، برای اینکه به نظر می رسید که کتاب بین ادبیات کودک و بزرگسال دست و پا می زنه و چون مخاطب مشخصی نداره فروش خوبی هم پیدا نمی کنه. ولی بعد هر دو گروه کودک و بزرگسال از این کتاب استقبال کردند. این داستان درباره پسرکی است که در طول عمرش نیازهاش رو از یک درخت تأمین میکنه و درخت با خوشحالی هر چی رو که داره در اختیار او میگذاره. حالا اگه موافق باشید خلاصه داستان درخت بخشنده از شل سیلورستاین رو با هم مرور میکنیم. روزی روزگاری یک درختی بود که پسرکی کوچک رو دوست داشت. پسر هر روز می اومد و با برگ‌های درخت برای خودش تاجی درست می‌کرد و سلطان جنگل می‌شد. از شاخه‌هاش آویزون می‌شد و تاب می‌خورد. سیب‌های درخت رو می‌خورد و هنگامی که خسته می‌شد در سایه درخت می‌خوابید و درخت هم شاد بود. اما زمان در گذر بود و پسر بزرگتر می‌شد و درخت تنهاتر. روزی پسر نزد درخت اومد. درخت بهش گفت بیا از شاخه هام تاب بخور، سیب بخور و در سایم بازی کن و شاد باش. ولی پسر گفت من دیگه بزرگ شدم، به پول احتیاج دارم، میتونی به من پول بدی؟ درخت گفت من پول ندارم. و ولی سیب هام رو برای فروش به شهر ببر، اون وقت پول به دست میاری و شاد میشی. پسر سیب ها رو کند و با خودش برد و درخت همچنان شاد بود. مدتی بعد پسر نزد درخت اومد و گفت همسر و بچه میخوام و به یه خونه هم احتیاج دارم، میتونی به من خونه بدی؟ درخت گفت خونه من جنگله، ولی میتونی شاخه هام رو ببری و برای خودت یه خونه بسازی و شاد باشی. پسر شاخه های درخت رو برید و با خودش برد و درخت همچنان شاد بود. مدت ها بعد باز پسر نزد درخت اومد و گفت اونقدر پیر و افسردم که بلمی میخوام تا منو از اینجا به دور دست ها ببره، میتونی به من یه بلم بدی؟ درخت گفت تنم رو ببر و برای خودت بلمی بساز، اون وقت میتونی از اینجا دور بشی و شاد باشی. پسر تنه درخت رو برید و بلمی ساخت و از اونجا دور شد و درخت شاد بود، اما نه به درستی. پس از دیر زمانی پسر دوباره بازگشت و درخت بهش گفت متاسفم، خیلی غصه دارم چون دیگه چیزی ندارم که به تو بدم، دیگه سیب ندارم. پسر گفت دندونهام دیگه به کار خوردن سیب نمیاد. درخت گفت شاخه‌ای ندارم که با اون تاب بخوری. پسر گفت اونقدر پیرم که توان تاب خوردن ندارم. درخت آهی کشید و گفت متاسفم، کاش یه چیزی داشتم که بهت بدم، من حالا فقط یک کنده کهنم، همین. پسر گفت من هم دیگه به چیزی نیاز ندارم، خیلی خستم، تنهام، جایی برای نشستن و آسایش میخوام، همین. درخت گفت بسیار خوب، کنده کهنسال من به درد نشستن و تناسایی که میخوره، بیا روی این کنده بشین و استراحت کن. پسر بر روی کنده درخت نشست و درخت همچنان شاد. بله دوستان، این هم خلاصه داستان درخت بخشنده از شل سیلورستاین که براتون گفتم. اما مردی که کودکیش را در چمدانی با خود می برد، این یکی از لقب‌هایی بود که به سیلورستاین داده شده بود. درباره این نویسنده با شما صحبت کردم و امیدوارم باز هم فرصت بشه در تالار آینه درباره آثار دیگر سیلورستاین با هم صحبت بکنیم. میتونید نظرات و دیدگاه‌های خودتون رو به سامانه پیامکی 30900 بفرستید، نظر خودتون رو در مورد برنامه تالار آینه. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
نخواهم همه خواستنم، ایران وطنم، شورم شررم، با عشق تو در من جهانیست اگر یک نفرم، از هر چه که کوه هست دماغم
ایران را بشنوید.
نژادپرستی
خشونت
تهاجم و سلطه صهیونیست در
دسیسه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، آرزو میکنیم هر جا هستید سالم و تندرست باشید. در این مجموعه برنامه اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم رو بررسی میکنیم. دوستان، در برنامه امروز دسیسه یکی دیگر از پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم رو که منشور تصمیمات و نظام‌نامه‌های فکری و رفتاری اونهاست بررسی می‌کنیم و در این باره از سخنان جناب آقای بختیاری زاده بهره می‌بریم. لطفاً با ما همراه باشید. صهیونیست‌ها در یکی دیگر از پروتکل‌ها و منشور تصمیمات خودشون به این نکته اشاره می‌کنند که ما از بین مردم افرادی کوته‌فکر و بی‌رأی رو انتخاب خواهیم کرد تا هرچه به اونها دستور بدیم بدون چون و چرا اجرا کنن. صهیونیست‌ها در این پروتکل همچنین به متفکران سرشناس غربی همچون داروین، مارکس و نیچه اشاره می‌کنند که زمینه رو برای رشد و ترویج افکارشون در جهان آماده کردند و در حقیقت صهیونیست‌ها بودند که به وضع این متفکران سر و سامان دادند و اونها رو در جهان معروف ساختند. آقای بختیاری زاده درباره یکی از پروتکل‌های صهیونیسم توضیح می‌دهند که با هم می‌شنویم.
با نام و یاد خدا به شنوندگان گرامی سلام عرض می کنم و وقت بخیر میگم. در ادامه بررسی پروتکل‌های علمای صهیون، امروز به تکمیل بحث در واکاوی و شناخت پروتکل اول میپردازیم. یکی از عناصر دیگری که در پروتکل اول به اون اشاره شده، نفی برابری و پافشاری بر این نکته است که طبیعت عامل ایجاد نابرابری است و اعتقاد به برابری میان انسان‌ها اعتقادی پوچ است. اگر به تاریخ رژیم صهیونیستی نگاه کنیم، نفی نابرابری و نادیده‌گیری برابری انسان‌ها در تاریخ رژیم صهیونیستی به وضوح دیده میشه، جایی که ما شاهد بوده این تبعیض‌ها و خشونت‌های زیادی علیه دیگران به ویژه علیه مسلمانان و اعراب از جانب صهیونیست‌ها اعمال شده. عنصر دیگری که در پروتکل اول بر اون تأکید شده است این است که هرچند برابری میان ابناء بشر یک شعار و یک ارزش پوچ تلقی میشه، اما همچون آزادی که یک کاربست ابزاری برای صهیونیسم داشت، برابری هم میتونه برای صهیونیست ها یک ارزش ابزاری داشته باشه و اون در جایی است که برابری سبب میشه اریستوکراسی و اشراف جوامع مختلف از میان برداشته بشن و بدین وسیله صهیونیست ها این امکان رو ایجاد کنن تا به جای طبقات بالادست در جوامع که به شکل سنتی و تاریخی شکل گرفتن، طبقاتی از نخبگان یهودی ایجاد کنند. این ایجاد یک طبقه نوین و جدید از یهودیان در جوامع مختلف همان واقعیتی است که در آمریکا هم اتفاق افتاده. باید به این نکته اشاره کنیم که بسیاری از نخبگان جدید در آمریکا از میان یهودیان و صهیونیست‌ها هستند، به ویژه صاحبان صنایع و مدیران رسانه‌ها در آمریکا از میان نخبگان یهودی و صهیونیست برخاستند.
صهیونیست ها روزنامه رو یکی از بهترین و مهمترین وسیله نشر افکار خودشون در سطح جهان می دونن. از این روز که یکی از صهیونیست ها به نام مرداک بزرگترین مالک رسانه ها و مطبوعات جهانه و از این طریق به نشر افکار و اهداف صهیونیسم در جهان می پردازه.
عنصر مهم دیگر در پروتکل اول تأکید بر بکارگیری پول برای تطمیع دیگران هست. به یهودیان توصیه می شود بر اساس این پروتکل که از پول و از توان مالی برای تأثیرگذاری بر دیگران در جوامع گوناگون استفاده کنند. به یاد داشته باشیم که یهودیان در تصاحب نامشروع فلسطین از عنصر پول استفاده کردند. در بسیاری موارد آنها فارغ از اینکه این تلاش ها چقدر موفق بوده است، کوشیدند اعراب و ساکنان قدیمی فلسطین رو با نشان دادن پول و با استفاده از توان مالی خود به این مسئله وادار کنند که فلسطین رو ترک کنند و زمین‌ها و دارایی خود رو که برای یهودیان آنچه که البته اهمیت داشت زمین مسلمانان و اعراب بود، این دارایی خود رو به یهودیان واگذار کنند. همینطور که اشاره هم می شود، چنانچه مجموعه این پروتکل ها رو آنگونه که در آینده هم خواهیم دید با رفتارهای صهیونیست ها و رفتارهای رژیم اسرائیل تطبیق بدیم، همانندی بسیاری میان این آموزه ها و توصیه ها و رفتار اسرائیل خواهیم دید. در برنامه های آینده درباره این مسئله برای شما بیش از پیش سخن خواهیم گفت.
به پایان برنامه امروز دسیسه رسیدیم. از توجه شما به این برنامه سپاسگزاریم و تا مجال دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
یه نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 3-112-5 مربع. کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-1 مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7 مربع. هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
من تا حالا سمتش نرفتم چون فکر کنم ممکنه مریضی یه چیزی داشته باشم و خودم اطلاع نداشته باشم. مگه اینطوری نیست که قبلش باید آزمایش بدی؟
من تا حالا تجربهشو نداشتم. مگه برای خانوما ضرر نداره؟
من تازه 19 سالمه. مگه نباید بعد از 20 سالگی این کارو بکنم؟
من اصلا به این کارا اعتقاد ندارم. مگه نمیگن ممکنه آدم زار تا مریضی بگیره؟
من 40 سال رد کردم. مگه خون دادن برای جوونا نیست؟
پاسخ همه این سوال‌ها درباره اهدای خون منفیه.
لازم نیست خودتون قبل از اقدام به اهدای خون آزمایشی بدین. موقع اهدای خون، نمونه خونی شما از نظر انواع بیماری‌ها بررسی و آزمایش میشه.
برای اهدای خون بین جنسیت خانم و آقا تفاوتی وجود نداره. خانم‌ها هم مثل آقایون میتونن خون اهدا کنن. البته اگه دچار کمخونی نباشن.
افراد جوان محدودیتی برای اهدای خون ندارن. از 18 سالگی میشه این کار رو انجام داد.
اگه بیماری خاصی ندارین، اهدای خون برای شما بی‌ضرره و بیماری به همراه نداره.
و در نهایت این که اهدای خون تا سن 65 سالگی و برای اهدا کنندگان مستمر تا سن 70 سالگی محدودیتی نداره.
اگه شما هم تفکر و اطلاعات نادرستی درباره اهدای خون داشتین،
خوبه که به زودی اون باورهای اشتباه رو کنار بگذارین و با اهدای خون به دیگران زندگی رو هدیه بدین.
بچه چقدر گریه میکنه؟ راستی شیرشو دادی؟
نه نخورده. الان شیر خشکشو درست میکنم.
ای داده بیداد، این بچه چرا اینقدر زود دندوناش پوسیده؟
وای
طبق این جواب آزمایش شما دچار پوکی و استخوان زودرس شدید از زن.
تغذیه با شیر مادر سبب رشد مطلوب و متوازن کودک شما می شود. شیر مادر ضامن سلامت امروز و فردای فرزند شما.
زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه ایجنت بگوییم کارگزار. ایجنت واژه‌ای بیگانه و دارای معنی‌های متعدد است که در علوم مختلف کاربرد دارد. بهتر است به جای آن در هر موضوع و در جای مناسب خود معنی آن را به زبان فارسی به کار بریم. در این صورت بهتر است بگوییم کارگزار، عامل،